بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
دو بحث از مسئله‌ای که داشتیم مطرح می‌کردیم زمان مهر بر عهده زوج تا وقتی که به زوج تحویل نداده باشد باقی مانده. بحث اول این است که اگر مهر عین باشد، عین خارجیه، و زوج اونو تحویل بده به زوجه، زوجه ببینه معیبه، دو حالت داره خودش. حالت اول این است که عیب حادث شده بوده در این جنس و در این کالا قبل از این که به عنوان مهر قرار بگیرد، از قبل عیب وجود داشت. در این فرض در کلام مرحوم محقق گذشت که زوجه حق دارد آن عین را رد کند، اما متعرض این نشدند. حالا که رد کرد چکار کنه؟ آیا بدل عین را میتواند بگیرد یا مهر المثل میتواند بگیرد؟ فرقی نمی کنه، علم و جهل زوج مدخلیت نداره. در مسالک مرحوم شهید ثانی فرموده که اذا استقها عینن مخصوصه فوجدت ها معیبه فان کان العیب موجودا حین العقد ولم تکن عالمتا به کان لها رده بالعیب و رجوع الى قیمته بناء على زمان الید. میتونه عین رد کنه، قیمت بگیره. قیمت که بگیره حالا یعنی بدل بگیره، اگر مثل داره مثل، قیمت داره قیمت. و لها امساکه بالعرش، میتونه هم رد نکنه، نیگر داره عرش بگیره، یعنی به نسبت به همان عیبی که در جنس و در کالا وجود داره بگه بقیهشو باید مثلا با پول جبران کنی، مقدار عیبو باید با پول و با عرشی که میدی جبران کنی. لأن العقد انما وقع على السلیم فإذا لم تجد كذلك أخذت عوض الفائت و هو العرش. این لأن تعلیل برای جواز اخذ عرشه. فرماید بچش این است که عقد وقتی خوانده شد بر عین صحیح و سالم خوانده شده بوده، وقتی که معلوم شد که صحیح نبوده و معیب بوده عوض فائت را میتواند بگیرد. فائت چیست؟ وصف صحت. عوض وصف صحت چیست؟ عرشه. صاحب حدائق و صاحب جواهر هم در این مسئله همین حرف مرحوم شهید رو، شهید ثانی رو مطرح کردن و فرمودن اصلا مسئله خلافی نیست، یعنی همه قبول کرد. دلیل خاص نداریم، نه بله دلیل خاصی نداریم. اینا میگن علل قاعده است. شما دارید اگر چیزی رو تملیک کردی به کسی به هر عنوانی، تملیکش شد و بعد معلوم شد که معیب است، میتونه عرش بگیره. اما مرحوم صاحب جواهر بعد در ادامه اشکال گرفته بر این مدعا، میفرماید قد یشکل اولا باقتضاء رده فسخ العقد به نسبت الیه و هو تبعیض محتاج الی دلیل. این که گفته حق داره ردش کنه و عوض بگیره، میگه رد کردن نتیجه چیه؟ اینکه عقد رو به نسبت به مهر فسخ کند. به چه دلیل حق داره عقد رو به نسبت به مهر فسخ کند؟ اگر بگیم عقد قابل فسخ است، کلن از اصل فسخ می شود. اما اینکه بگی همه آثار باقی است، فقط مهر فسخ می شود، این از کجا؟ و ثانیاً ان مقتضا ذلک الرجوع الى مهر المثل ضرورت انه بعد رده یکون العقد خالیا عن المهر و الرجوع الى القیمه انما هو فی الواجب بالعقد التالف فی ید الزوج مضافاً بر این که اگر گفتیم حق رد عین را دارد، معناش این نمیشه که بتونه بره قیمت بگیره، معناش این میشه که به نسبت به اون مهر، مهر المسما فسخ میشود، در نتیجه باید مهر المثل بگیره. این که بگید قیمت بگیر فقط در جایی است که در دست زوج این تلف شده باشد. فرض بر این است که این از قبل عیب داشته، عیب در دست زوج حادث نشده. بل قد یشکل العرش ایضا و ان ثبت فی المبیع به دلیل خاص مضافا الی انه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبیع. عرش هم اگر بخوایم بگیم حق داره زوجه بگیرد، اینم مشکله. در بیع به دلیل خاص داریم میگیم که حق عرش، اخذ عرش دارد، و در اونجا هم عرش رو میگن جزء ثمنه، یه مبیعی گرفته ثمنی داده. میگه در واقع عرش چیه؟ استرداد جزء ثمنی است که داده. جزء ثمن رو داره برمیگردونه، اون مقداری که در برابر وصف صحت بود. وصف صحت وقتی مفقود شد، جزئی از ثمن که در برابر وصف صحت رو استرداد میکنه. در اینجا که نمیتونیم بگیم که زوجه بیاد مثلا جزء البوز را که در برابر مهر است استرداد کند، اما اینکه بگید پول بگیر، این نداریم هم چیزی. ما میگه اگر معوض معیب است، جزء عوض را استرداد کن. در ما نحن فی استرداد جزء عوض امکان پذیر نیست. فالمتجه ملاحظته هنا بالنسبه الى مهر المثل نحو ما سمعته فيما لو امهرها بعبدين فبان حريه احدهما. پس در اینجا باید نسبت سنجی بکنیم با مهر المثل، ببینیم به چه نسبتی. اگر بخوایم بگیم که حق داره ها، بنابراین که بگیم حق داره، باید نسبت سنجی بکنه، ببینه به چه نسبتی میتواند عرض شود که در برابر با مهر المثل اگر بسنجه چه مقداری کم داره، همونو بگیره. میگم اگر، میگه اگر گفتیم که اشکال ندارد عرش گرفتن، باید نسبی بگیم. و بالجمله اثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الرد و اخذ القيمه و بين الامساك و اخذ العرش بغير دليل مشکل لعدم وفاء القواعد به. اگر بر اساس قواعد بخوایم حرف بزنیم، همه این مطالب اشکال داره، ایش کدومش طبق قاعده نیست. اللهم الا ان یکون اجماعا فهو الحجه. مگر کسی بگه مسئله اجماعی است، از باب اجماع بخوایم این حکم ثابت کنیم. عرض شود که اما پاسخی که میشه به اشکالات مرحوم صاحب جواهر داد این است که این که ایشون فرمود رد مهر به معنای فسخ عقد به نسبت به مهر است، نه اینطور نیست. رد مهر سبب فسخ عقد به نسبت به چیزی نیست. چرا؟ چون مهر از ارکان عقد نکاح نیست، فقط عینیت مهر رو داره رد میکنه. چرا رد میکنه؟ چون شرط ارتکازی طرفین در حین عقد این بوده که عینی که به عنوان مهر قرار داده میشود عین صحیح و سالم باشد. به خاطر وجود چنین شرط ارتکازی میگه من این عین را نمیپذیرم، پس عقد و فسخ نمیکنه، داره اخذ به شرط در ضمن چی میکنه؟ در ضمن تعیین صداق. و این اشکالی نداره، بعدن الان انشاءالله بحثش مفصل میاد که در ضمن تعیین صداق میتوان شرط کرد، شرط برای خود صداق، مقتضای شرط. بله. ثانیاً با فسخ عینیت به خاطر اخذ به شرطی که در ضمن صداق وجود داشته مالیت مهر فسخ نمی شود. این چیزی که داده شد با عنوان مهر دو جنبه درش هست، یک جنبه عینیت دارد، یک جنبه مالیت دارد. عینیت آن را اخذ به خیار شرط کرد، اما مالیتش سر جای خود باقی است. این مالیت باید به او تحویل داده بشه. در ضمن چی؟ در ضمن بدل. اگر مثل است مثل آن داده بشه، اگر قیمت است قیمی است قیمت آن داده بشه. مثلی مثل بدید، قیمی است قیمت بدید. مالیت رو که این از بین نبرده، با اخذ به خیار مالیت رو که منتفی نکرده، که عینیت را فقط منتفی کرده. بله ممکن است خود مالیت هم مشروط باشه، ما میگیم نمیگیم نمیشه. ممکن است در ضمن عقد زن بگه مهر من فلان مقدار کمتر از مهر المثل مثلا، مشروط به این که مثلا زوج فلان عمل را انجام دهد. حالا اگر زوج انجام ندهد چی میشه؟ دیگه میتونه زوجه بیاد بگه حالا که اینطور شد منم مهر المثل میخوام. یا برعکس زوج بگه این که مهر را بیشتر از مهر المثل تعیین کردیم مشروط به این است که زوجه فلان عمل را انجام دهد. اگر زوجه تخلف کرد، زوجم میتونه بگه حالا که اینطور شد پس منم مهر المثل میدم. نمیخوام بگم اشتراط مالیت صداق امکان ندارد، امکان دارد، اما در وصف صحت اون چیزی که مشروط شده مالیت نیست، عینیته. عینیت مشروطه اما مالیت مشروط نیست، فلذا اون مالیت سر جای خود باقی است. حالا که باقی است باید تعدیه شود. در ضمن چی؟ در ضمن بدل، یا مثل یا قیمت. پس این دو مطلب، این مطلبی که اگر زوج اگر خواست میتواند رد کند و بدل بگیرد درش اشکالی نیست. اما در خصوص عرش که فرمود مرحوم شهید ثانی میتواند بگم همین رو نگر میدارم عرش میگیرم. اگر یادتون باشه در بحث خیارات در خیار عیب مکاسب، بحث خیار عیب و اخذ عرش اونجا مفصل مطرح شده. این بحث مبنایی است. اگر گفتیم وصف صحت مقابل مال واقع نمی شود، هیچ جزئی از ثمن در برابر وصف صحت نیست، همان گونه که اوصاف دیگر در برابرشون جزء ثمن قرار نمی گیرد. مثلا اگر گفت من اینو از تو می خرم مشروط بر این که رنگش قرمز باشه، بعد معلوم شد که قرمز نیست، این فقط حق داره فسخ کنه، حق نداره بگه حالا که این طوره پس من جزئی از ثمن را نمیدم. چرا؟ چون هیچ جزئی از ثمن در برابر این وصف واقع نمیشه. میگن اوصاف در برابرشون جزء ثمن قرار نمیگیرد. اگر تخلفی صورت گرفت در وصف مشروط، تنها چیزی که سبب میشود حق فسخ ایجاد میکند برای مشروط الله. همین. اگر اینطور گفتیم و گفتیم که در بی اگر میگوییم عرش خلاف قاعده است و متوقف است بر نص خاص که مربوط به بیه، اون وقت هیچ وجهی وجود ندارد که در ما نحن فیه بگیم زوجه حق اخذ عرش دارد. اما اگر گفتیم که اخذ عرش مطابق با قاعده است و نیازمند به دلیل خاص نیست، در این صورت می توانیم در ما نحن فیه بگیم زوجه حق مطالبه عرش دارد. چرا؟ چون فرض بر این است که مهر عینیتش چی بوده؟ مشروط بوده به اینکه سالم باشد. حالا سالم نبوده، میگه خیلی خوب، من میخوام همان مالیتی که در صورت سلامت هست به من برسه، جزئی از اون مالیت در برابر چیست؟ در برابر وصف صحته. من همین عینو میگیرم، اما این عین اون مقدار از مالیت را برای من تدارک نمی کند. مقدار باقی مانده رو با چی باید تدارک کنی؟ با عرش. اگر گفتیم اخذ عرش مطابق با قاعده است، اینطوری میشه بیان کرد. بله درسته، در بی اگر میگن در واقع استرداد جزء ثمنه، اما در اینجا از باب معاوضه ما اصلا نمیگیم که بگیم خب برابرش بز است، جزء بز را نمیتوان برگردان. از باب چی میگیم؟ از باب اخذ به خیار شرط داریم میگیم، میگیم شرط کرده، شرط ارتکازی. شرط ارتکازی بر این است که مال صحیح باشد، این صحیح باشد. اگر فاقد این وصف شد، مقداری از مالیت مال که به واسطه فقدان وصف از بین رفته، اونو باید زوج با عرش جبران کنه. اما اگر گفتیم وصف صحت اصلا در برابرش مال قرار نمی گیرد، اینجا دیگه وجهی برای اخذ عرش هم نیست، زوجه فقط حق داره مال رو رد کنه، عین رو رد کنه، بدل بگیر. اما اون چیزی که صاحب جواهر فرمود مبنی بر این که در صورت جواز اخذ عرش باید نسبت سنجی کرد با مهر المثل و به نسبت عرش را دریافت کرد، این حرف درستیه؟ فقط اینجا هم نیست، در بیع هم همینه. اگر یادتون باشه در بیع مرحوم شیخ فرمود این که میگیم عرش بگیر یعنی چی؟ یعنی این که قیمت سوقیه رو ملاحظه کن نسبتشو با قیمتی که پرداخت شده، بعد حساب کن در بازار اگر معیب باشد برای عیبش چقدر کم میکنن از قیمت سوقیه، به همان نسبت از ثمن کم کن. چرا اینطوری میگفت؟ میفرمود اگر اینطوری نگیم بعضی وقتا عرش ممکن است اصلا کل ثمن رو در بر بگیره یا حتی بیشتر از ثمن بشه. یه چیزی تو بازار میارزه 1,000,000 تومان، این طرف آمده حالا خواسته به طرف خوبی کنه، اینو فروخته 100,000 تومان به 10% قیمت. بعد طرف رفته دیده معیبه، پرسیده که آقا اگه اینو بداشته باشه تو بازار چند میارزه؟ گفتن 800 تومن. گفته پس 200 تومن این عرش داره، بره 200 تومن ازش مطالبه کنه. این که نمیشه که. اینجا باید نسبت بسنجیم، بگیم 200 تومن در جاییست که قیمتش ثمن 100 تومن باشه، 1,000,000 باشه. حالا که ثمن 100 تومنه 20 تومن میتونی بگیری. همین حرف در مهرم هست، در اخذ عرش در مهرم هست و فرقی نمید.
محروس ما ممکن است که
توافقی
هست و بیشتر از
عرش مهرم
باشه.
باشه. چرا نمیشه؟ نسبت سنجی وقتی میکنی فرقی نمیکنه کمتر باشه یا بیشتر.
نسبت به سنجی و معید نیست. چرا میگه مهرم نیست؟
بله درسته، مهر المثل نباید گفت، باید به نسبت به قیمت سوقیه گفت. درست، نه این مهر المثل درست نیست، باید بگیم به نسبت به قیمت سوقیش باید سنجیده بشه. عرض شود که بله این مهر المثل باید تصدیق بشه، قیمت سوقی است. خب این در جایی بود که عیب قبل از یا در حین تعیین مهر در عین وجود داشت، اما اگر عیب بعدن عارض شد بر عین، یعنی گفتند این عین مهر زوجه، هنوز در دست زوج است، عیبی بر آن حادث شد، در حین تعیین عیب نداشت، اینجا باید چیکار کرد؟ سه قول در اینجا وجود داره. قول اول این است که زوجه مختار است، عین را بپذیرد یا رد کند و بدل بگیرد. شیخ در خلاف می فرماید ازا استقها صداقن فاصابت بهی عیبن کان لها رده بالعیب سواء کان العیب یسیرن او کسیرن و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه ان کان یسیرن لم یکن لها رد و ان کان کسیرن فلها رد دلیلنا ان الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب فاذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها رده. در واقع همان خیار شرطه، البته شاید ایشون به منظور به معنای عوض داره در نظر میگیره، اما این تعبیر با خیار شرط هم سازگاره. ظاهر کلام ایشون در اینجا این است که زوج حق دریافت عرش در صورت قبول عین را ندارد، فلذا اصلا این حرفو نگفته در خلاف، که زوجه حق دارد خود همان عین را بپذیرد به عرش بگیرد. اما برخی مثل مرحوم صاحب جواهر کلام شیخ در خلاف رو حمل بر این کردند، مثل مورد بعدی که در مبسوط گفته که مختار است زوجه بین این که نگر داره مالو عرش بگیره و این که عرش شود که بله رد کنه و بدل بگیره. اما چرا ما گفتیم در اینجا زوجه حق اخذ بدل داره؟ در کلام شیخ نبود که حق اخذ بدل داره در صورت رد، فقط گفت حق رد داره. این بدل رو از کجا آوردیم ما؟ دلیلش اینه اگر نگیم بدل باید بگیم مهر المثل. مهر المثل در صورتی واجب میشه که مهر از حینی که قرار داده شده بوده فاسد باشه، در حالی که مهر فاسد نبوده اول که به عنوان مهر قرار داده شد در ضمن عقد صحیح بوده، مشکلی نداشت. پس وجهی نداره بگیم مهر المثل، در اینجا باید بگیم بدل. همانطور که اگر اصلش هم تلف می شد در دست زوج، شیخ فرموده بود چی؟ بدل بده، نگفته بود مهر المثل بده. قول دوم این است که زوجه مختاره مهر رد کنه، عین رد کنه، بدل بگیره، یا اینکه عین رو با عرشش طلب کنه. در مبسوط شیخ فرموده اذا کان الصداق امتا معینه ملکتها بالعقد و لیس للزوج وطئها، بعد از اینکه این شد مهر زوجه دیگه از ملک زوج خارجه، دیگه حق وطئی ندارد زوج، لانها خارجتون عن ملکه فان خالف و وطئه. حالا اگر زوج آمد و وطئی هم کرد، یه سری مطالب اینجا هست که بحث ما ارتباط نداره، بعد اینجا میرسه و اذا احبلها از زوجو نقصت فی العاده، اگر این عمه در اثر وطئی زوج حمل برداشت، این عادتاً به عنوان نقص محسوب می شود، میگن معیب شد. چرا معیب شد؟ برای این که عمه وقتی حمل برمی داره ضعف درش ایجاد میشه، قواش تحلیل میره، قیمتش میاد پایین. اون قیمت بچه است، قیمت خودش که نیست که، قیمت بچه جدا، تازه بچه هم حره چون شوهر، چون پدرش زوجه، قیمت نداره که. عرض شود که بله بخواد بره تو بازار الان به این وضعیت بفروشتش، کسی نمیخوره. عمه حامله ای که تازه بچهش هم حره، کی میخره تو بازار؟ اینا نقصه. فهیه بالخیار بین ان تمسکها ناقصتن او ترد. زوجه میتونه بگه اب نداره، همینجوری که هست من قبول کردم، یا رد کنه بگه نمیخوام قیمتشو بده. فان امسکتها ناقصتن فهل لها عرش النقص. اومدیم و گفت نگر میدارم، آیا میتونه بگه نگر میدارم منوط بر این که عرش بدی یا نه؟ علا قولین اصحهما ان علیه العرش، دو قول در اینجا هست، اصحش این است که حق اخذ عرش رو هم دارد. قاضی ابن براج هم در مهذب همینو گفت. اما قول سوم این است که زوجه اصلا حق رد ندارد، فقط حق دریافت عرش دارد. حالا میرسونه بله. مرحوم محقق یادتون باشه ابتدای بس که کلامشو خوندیم همین قول سوم رو فرمود حسنون، این حرف حرف درست و خوبیه. بگیم حق رد نیست، فقط حق اخذ عرش هست. علامه هم در قواعد فرموده لو تعیب فی یده قیل تخیرت فی اخذه او القیمه والاقرب اخذه و اخذ عرشه. ایشون هم مثل مرحوم محقق میفرماید. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در شرح این فرمایش علامه دارد القول المحکی یعنی اون قیله، قول الشیخ فی المبسوط و وجهه ان الصداقه مضمون علی الزوج والعقد انما جرى علیه سلیما فاذا تعیب کان لها رده والمطالبه بالسلیم و ان شاءت اخذته والاقرب عند المصنف تحتم اخذه والمطالبه بعرشه لان الموجوده حقها لأن الغرزة أن العقد جرى على العين فتأخذه وتطالب ببدل التالف وهو العرش لأنه مضمون على الزوج وأقول إن قول الشيخ بتخيرها لا أرى له وجها على القول بزمان اليد لأن تعیب المغصوب فی ید الغاصب لا یوجب الخیار انما یوجب العرش. اگه کسی مالی را از کسی غصب کرد و این مال در دست غاصب صدمه دید، نه اینکه کلا از بین رفت، هست اما صدمه دید، شکست، یه جزءش شکست، چیکار میکنن؟ میگم باید عرشش رو بده دیگه، قاصب باید عرش بده. اینجا هم همینطوره، مالیست مال زوجه بوده در اختیار زوج، در دست زوج عیب دید، اگر از کلش تلف میشد چی میگفتیم؟ گفتیم زامنه باید قیمت بده. حالا اینجا این مال کلش تلف نشد، نقصی درش ایجاد شد، با ضامن نقصه، همانطور که ضامن تلف کل اینه ضامن نقص هم هست، نقص رو باید جبران کنه. نقص با چی جبران میشه؟ با عرش جبران میشه. پس این از باب زمانه و حقم در مسئله همین قول سومه. بچش هم همینه که عرض کردیم و در کلام محقق ثانی گذشت. البته همونطور که سابقا هم گذشت در اینجا هم باید گفت که زمان زوج برای عیب حادث در مهر در این صورت در جاییست که یا حدوث عیب استناد به او داشته باشد به نحوی که مشمول قاعده من اتلف بشه، یا اینکه یدش بر مال ید عدوانی باشد که قاعده علالیت بگیره. اما اگر من اتلف شامل نشود ایجاد نقص مستعد به زوج نباشد، ید هم ید امانی باشد عدوانی نباشد، وجهی برای اینکه زوج را ضامن بدانیم وجود نخواهد داشت. این هم تمام مطلب در این مسئله. از جلسه بعد انشاءالله اگر عمری باشد میرسیم به یه مسئلهی که خیلی مسئله مهمی است، مبتلا به هم هست، محل نزاع بین خیلی از افراد الان هست، اونم این است که زوجه حق دارد امتناع کند از تمکین مادامی که کل مهر را نگرفته باشه. یه مسئله ایست که تقریبا میشه گفت مخالفی درش وجود نداره در اصل مسئله، حالا جزئیاتش چرا، اما دلیلش چیست، از کجا میخواییم ما این حرف رو بزنیم، انشاءالله باشه تا جلسه بعد ببینیم که ادله چی میگه. صلی الله علی محمد و آل محمد.